بسم الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه فجعلنا من أعدانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.
توضیحی درباره اینکه موضوع بحث را مشخص می‌کنه بدیم. کلمه مارکسیست که مرکب است از مارکس و ایست، معناش گرایش به افکار شخصی است به نام مارکس. کلمه ایست به کسبندی است در زبان‌های خارجی انگلیسی و فرانسوی اضافه میشه به این کلمه ای، معنای گرایش به یک فکر و یا احیانا به یک شخص به اعتبار فکرش معنا میگه. پس باید ببینیم مشخصات فکری مارکس چیه که مارکسیسم به عنوان طرفداری از افکار مخصوص او شناخته میشه. به طور کلی میشه گفت افکاری که مخصوص این شخص و از مشخصات مکتب او به شمار میره به سه دسته قابل تقسیم. یک دسته مسائل فلسفی یا جهانبینی و یک دسته مسائل جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ. این که عرض میکنم یا فلسفه تاریخ نه به معنای این است که جامعه شناسی معناش فلسفه تاریخ، البته آقایون توجه دارن ماتریالیسم تاریخی هم به عنوان یک نظریه جامعه شناسانه مطرح میشه و هم به عنوان تفسیر و فلسفهی برای تاریخ. و بالاخره دسته سوم از افکار مارکسیسم عبارت است از افکار اقتصادی ایشون و هر سه دسته از افکار این شخص به صورت سیستماتیک در یک مجموعه منظم در آمده. یعنی این طور نیست که یک مباحثی در اقتصاد داشته باشه بدون ارتباط با مباحث فلسفی و بدون ارتباط با مسائل فلسفه تاریخ، بلکه این سه دسته از مسائل یک مجموعه مسائل هماهنگ و مرتبطی را تشکیل میده که هر کدوم برای فهم دیگری کم و بیش مؤثره. خلاصه ای از این سه فکر را و ارتباطش را با هم عرض می کنم و بعد تدریجاً با وقت کمی که داریم و با مشکلی که از لحاظ فشردگی مباحث و اینکه چون جلسه به صورت عمومی است و همه آقایون سطح عرض کنم که مطالعاتشون در یک اندازه نیست، مشکلی را طبعا در بحث ایجاد میکنه و ناچاریم که باید طوری عنوان بکنیم که اشخاصی هم که معلوماتشون در حدود خود بنده هست حداقل از رایزی که میکنم یه چیزی دستگیرشون بشه. ضمناً از آقایون که معلوماتشون بیشتر هست و به خیال این که عرض کنم اینجا مطالب مهم میگفته میشه تشریف آوردن، معذرت میخوام که بضاعت علمی بنده به حدی نیست که آقایون را اشغال بکنه. و جریان این جلسه هم همونطور که اطلاع دارید یا بعضی اطلاع دارند این بود که مدتی بود دوستان در اثر شرایط خاص زمان اصرار میکردن که یک بحثی در این قسمت شروع بشه و بنده با عدم لیاقت هم در اثر گرفتاری های بحثی که داشتم مخصوصاً مشغول نوشتن یک مطالبی در همین زمینه ها تحت عنوان پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک بودن نمیتونستم قبول کنم. تا بالاخره جلسه گذشته از روز جمعه گذشته عده‌ای از دوستان اونقدر اصرار کردند که دیگه من نتونستم رد کنم و به این صورت بنا شد موقتاً هفته دو روز خدمت آقایون چند دقیقه مزاحم بشیم. این سه مسئله که عرض کردم سه بخش از افکار مارکسیسم، افکار فلسفی و افکار تاریخی بفرمایید و افکار اقتصادی به همون صورتی که عرض کردم یک ترتیب منطقی بینش وجود داره، یعنی افکار اقتصادی مربوط به شناختی است که این مکتب راجع به جامعه انسانی و مراحل رشدش داره و افکار جامعه شناسانه و تفسیری که از تاریخ می کند به نوبه خود مبتنی است بر نوع جهانبینی و افکار فلسفی که داره. این است که با اینکه خود مارکسیست ها در درجه اول به مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری میدند و اساساً باید توجه کرد که مارکس قبل از اینکه فیلسوف و جامعه شناس باشد اقتصاددان بود، ولی در این حال رابطه منطقی مسائل اقتضا میکنه که ابتدا از مسائل فلسفی و جهانبینی شروع بشه و کتاب‌هایی که خود مارکسیست ها در سطح بالا منتشر می کنند و ترتیبی که برای شناساندن مکتبشون دارند اون هم به همین ترتیبه که ابتدا فلسفه خودشون را تبیین می کنند و به اصطلاح اثبات می کنند و بر اساس اون مطالب جامعه شناسی و اقتصادیشون را حل و فصل می کنند. به طور فشرده می شه گفت خلاصه فلسفه مارکسیسم یا ماتریالیسم دیالکتیکی این است که هستی مساوی است با ماده، این یک اصل، جز ماده چیزی وجود ندارد، هستی مساوی است با ماده، جز ماده چیزی وجود ندارد و اون چی به عنوان فکر و شعور و حیات و امثال اینها ما معتقد هستیم پدیده‌هایی است مادی و از خواص ماده. این یک از دوم این که ماده با جمیع مظاهرش قابل شناخت حقیقی است. حقیقت ماده را با تمام نمودهاش میشه کاملا شناخت. اصل سوم این که ماده با حرکت توأم است و هیچ ماده‌ای بدون حرکت وجود نداره، کما اینکه هیچ حرکتی هم بدون ماده معنا نداره. ما فعلا به بررسی این سه اصل به طور فشرده می‌پردازیم. اصل اول که هستی مساوی است با ماده دو جنبه داره، یکی این که ماده وجود دارد، دیگر این که غیر از ماده چیزی وجود ندارد. راجع به وجود ماده ما هم با ماتریالیستا با مارکسیستا موافق هستیم، ما هم منکر وجود ماده نیستیم، ادیان آسمانی هم منکر وجود ماده نیستند. پس مخالفت ما با مارکسیسم در اصل اول در جنبه منفی و سلبی این اصل است، یعنی اینکه این ادعا که جز ماده چیزی وجود ندارد ما موافق نیستیم، معتقدیم که غیر از ماده هم ممکن است چیزی وجود داشته باشه، نه تنها ممکن است که واقع هست. در اینجا باید عرض کنم که خود مارکسیست ها مسئله را به این صورت مطرح می‌کنند. میگن فلاسفه به دو اردوگاه تقسیم میشن، یکی اردوگاه ایدئالیسم، یکی اردوگاه ماتریالیسم. یک دسته معتقدند که ماده از فکر به وجود میاد و یک عده معتقدند که فکر از ماده به وجود میاد. کسانی که اصالت را برای فکر قائلند اینها ایدئالیست هستند، کسانی که اصالت را برای ماده معتقدند اونها ماتریالیست هستند. این یک مغالطه است. مسئله این نیست که آیا ماده مقدم است بر فکر یا فکر مقدم است بر ماده. مسئله اصلی این است که آیا غیر از ماده چیزی امکان وجود دارد به طور مستقل از ماده؟ یعنی میشه قائل شد به این که اگر ماده ای نمی بود چیز دیگری امکان وجود می داشت؟ ما که قائلیم به این که خدا وجود دارد تبارک و تعالی، معتقدیم که خدا ماده را آفرید و خدا موجودی است غیر مادی. همینطور معتقدیم که روح موجودی است غیر مادی. پس بحث در این است که غیر از ماده چیز دیگری میتونه وجود داشته باشه یا نه. صحبت سر اصل و فرع بودن، مقدم و مؤخر بودن نیست. این تقسیم که می کنند فلسفه را به دو اردوگاه ایدئالیسم و ماتریالیسم، این غلطه. باید مسئله را به این صورت مطرح کرد که آیا همونطور که عرض کردم وجود مساوی با ماده است یا نه. در مقابل این ادعا که اونها میگن وجود مساوی با ماده هست، ما حق داریم ازشون مطالبه دلیل بگیم. شما از کجا میگید که غیر از ماده چیزی وجود نداره؟ ممکن است بعضی کسانی که در مغالطه قوی تر باشند، خودم روشون بیشتر از بنده باشه، بگن که مگه شما نمیگید که نفی دلیل نمیخواد، البینتو علی المدعی و دلیل را علی من انکر. ما که میگیم ماده غیر از ماده چیزی نیست دلیل نمیخواد، شما که میگید چیزی هست باید دلیل بیارید. عرض میکنیم اینم مخالفه دیگریست. ادعای نفی کردن اون هم دلیل میخواد. اگر کسی میگفت من نمیدونم غیر از ماده چیزی وجود داره یا نداره، این دلیل نمیخواست. نمیدونم دلیل نمیخواست. اما ادعای این کردن که چیزی غیر از ماده وجود ندارد، این دلیل میخواد. شما به چه دلیلی میتونید نفی کنید وجود غیر ماده را و حتی بگید محال است چیزی غیر از ماده وجود داشته باشه؟ این یک اشکال. اشکال دیگه که یه خود از این دقیق تر هست اینه که شما که اصلا میگید ماده موجود است، به چه دلیل میگید موجود است؟ ممکنه این اشکال ابتداعا مبتذل به نظر برسید. خب ماده که همه میدونن موجود هست، ما هم معتقدیم به موجود است. و هر که چشم داره میبینه ماده موجوده دیگه. ولی مسئله به این سادگی نیست. مکتب‌های فلسفی که بزرگان مثل بارکلی، مثل هیوم انگلیسی، مثل کانت، مثل دیگران که گرایش‌های ایدئالیستی داشتن، اینا دیوانه نبودن. کانت یکی از اقطاب فلسفه اروپا است، یکی از بت‌های بزرگ فلسفه اروپا است. و همینطور فلاسفه مادی بزرگ با اعتراف به این که جهان مادی است، در این حال میگن اشکالات بارکلی را در نفی ماده نمیتونیم جواب بدیم. راسل صریحا مینویسه، با اینکه خودش مادی است، منکر خدا هست، ولی صریحا مینویسه اشکالاتی که بارکلی در فلسفه کرد برای نفی ماده قابل جواب نیست. مسئله خیلی ساده ای نیست. چطور آخر یه همچه مسئله ایست برای ما بدیهیست، برای اونها اینجوری به نظر اومده؟ توضیح مختصری عرض می کنم، زیاد وقت آقایم گرفتنش. بارکلی میگه که ما از به وجود چیزی از چه راهی پی میبریم؟ جواب شوشنه. خب چشممون رو باز میکنیم، گوشمون رو باز میکنیم، دست میذاریم، لمس میکنیم، میفهمیم هست. میگه بسیار، اون وقت که شما چشمتون رو باز میکنید چیا میبینید؟ خب ماده خارجی رو میبینید. میگه یه خود یواشتر، شما چشمتون رو که باز میکنید به اعتقاد خودتون نوری در از شی منعکس میشه در چشمتون، عکسی میفته در شبکیه چشم، این عکس اثر میذاره روی اثر بینایی، منتقل میشه به مغز، مغزتون درک میکنه. مگه اینجور نمیگید شما؟ چرا؟ پس اونی را که شما درک میکنید اثری است که در مغز خودتون هست، یا عکسی است که در چشم خودتون هست. شما واقعیت خارجی را از کجا میبینید؟ اون چرا شما درک میکنید اثری است در خود شما. میایین شما سراغ صوت، میگی صدا را درک میکنید، گوش میدم اینم فلانی چه جور حرف میزنه، چه صدایی، این صدایی که به گوش شما میرسه چیه؟ امواج صوتی است که پرده گوش شما را مرتعش میکنه، اثر میگذاره روی عصب شنوایی شما، منتقل میشه این اثر به مغز، مغز درک میکنه. حالا روی نظر آین، آین مادی ها، پس مغز اثری که در خودش هست درک میکنه، نه صدای خارجی را. اون حد اکثر ارتعاش پرده گوش را درک میکنه، نه چیزی درک میکنه. در بینایی خودم، شنوایی خودم، در مغز خودم یا در روح خودم، از کجا میتونم بگم برای اینها یه چیزی هست؟ حالا ما به آقایون مادیگین حق داریم بگیم، البته ما اینو معتقد نیستیم، ما ایدئالیست نیستیم و مطالبی داریم در این زمینه که دیگران ندارن و نمیتونن دم داشته باشن، ولی به عنوان اشکال بر مکتب اونها میگیم شما مگه معتقد نیستید که غیر از ماده و آثار ماده چیزی وجود نداره؟ پس ماده میگید در خارج هست و اثری میذاره در چشم، این اثر منتقل میشه به مغز، من به مغز به وسیله مغزم درک میکنم. درک شما در کجا واقع میشه؟ در مغزتون. چیا درک میکنه؟ اثر خودش را. از کجا میگید ماده در خارج هست؟ شما وجود ماده خارجی را نمیتونید اثبات کنید، ادراک خودتون هم نمیتونید اثبات کنید. این جهتش ما با اونها شریکیم و وجود ماده را ما هم معتقد وجود ماده تکیه بحث را قرار میدیم روی همون جهتی که مشخصه مکتب مارکسیست هست، یعنی نفی ماورای مارکسیست. میگیم به چه دلیل شما نفی میکنید؟ میگید غیر از ماده چیزی نیست. ممکن است بگن چون ما به هیچ وسیله‌ای غیر از ماده را درک نمی‌کنیم. چشم ما آثار مادی را می‌بیند، گوش ما آثار مادی را می‌شنود و سایر حواس ما آثار ماده را درک می‌کنند. پس از کجا ما می‌تونیم بگیم غیر از ماده چیزی وجود دارد؟ جوابش این است به فرض اینکه ما هیچ راهی برای درک غیر ماده نداشته باشیم، حق نداریم بگیم میدانیم که غیر از ماده نیست. باید سکوت کنیم، باید بگیم نمیدانیم غیر از ماده چیزی وجود دارد یا نه. البته این یه خود با آدم سنگین میاد که چیزی که میبیند همش مادیست، میشنود مادیست، باز هم احتمال بده یه چیزی وجود داشته باشه که مادی نباشه. برای یک انسان سطحی نگر چنین احتمالی مشکله، اما برای یک دانشمند یا کسی که به دستاوردهای دانش‌های تجربی آشنایی داشته باشه چنین احتمالی مشکل نمیاد. علوم امروز اثبات کرده که در محیطی که ما زندگی می‌کنیم بسیاری از چیزها وجود داره که قابل درک حسی نیست. در بین دیدنی ها انواری وجود داره، اشعه‌ای وجود داره که قابل دیدن نیست. در بین صداها امواج صوتی وجود داره که قابل شنیدن ما نیست. و همینطور بوها، مزه‌ها و امثال اینها. یعنی حتی اون سنخ از موجوداتی که ما قوه‌ای برای درک اونها داریم، درک بعضی از اونها رو می‌کنیم، نه همشون. اشعه ماورای بنفش اثبات شده وجود داره ولی چشم نمیبینه. اشعه مادون قرمز اثبات شده وجود داره ولی چشم نمیبینه. امواج الکترومغناطیسی اثبات شده وجود داره ولی با چشم بالو دیدنش. حتی بالاتر از سرن همین نیروی برقی که ما باش آشنایی داریم قابل دیدن و احساس با هیچ حاسه ای نیست. ممکنه تعجب بکنید خب نیروی برق رو که میبینیم، یا دست که بذاریم به سینه برق دستمون میسوزه، تکونمون میده، درکش میکنیم. باز هم این یک قضاوت سطحی نگرانه است. اونی که ما میبینیم نور است نه الکتریسیته. نور یک نوع انرژی است، الکتریسیته یک نوع انرژی دیگه است. الکتریسیته در لامپ برق تبدیل میشه به انرژی نورانی و انرژی حرارتی. مقدارش تبدیل به انرژی نورانی میشه، مقدارش تبدیل به انرژی حرارتی میشه. حرارتش اون وقت با لامسه درک میکنیم مثلا، و نورش هم با چشم میبینیم. اما خود الکتریسیته قابل رؤیت نیست. تا اون وقتی که به صورت امواج، به صورت انرژی الکتریکی موجود است قابل ادراک نیست. یعنی اون نیرویی که، اون انرژیی که در سیمی که متصل به دستگاه مولد هست موجوده،
این انرژی موجود در این تیم را با هیچ حسی نمیشه درک کرد. تازه وقتی اگر کسی دستش رو بگیره به سینه لخت و تکونش بده یا بسوزه دستش ناراحت بشه، اونی را که درک میکنه باز اثر لامسه خودش هست، یعنی اثری است که در بدن اون پیدا شده. یا حرارت را درک میکنه یا تکان بدنش را درک میکنه، اینا آثار الکتریست هست نه خود الکتریسته. پس همین برقی که همه میدانیم هست و در سیم موجوده قابل رؤیت نیست. ولی آیا میشه گفت نیست؟ چون ما نمیبینیم. حالا یه خود بیشتر دقت کنیم. یک حیوانی را در نظر بگیرید که حس باصره نداره. بعضی حیوانات هستن چشم ندارن، نمیبینن. کرم ها چشم ندارن دیگه، فقط حس لامسه دارن. بعضی حیوانات دیگه هم اصلا چشم ندارن. اگر این حیوان میخواست نور را درک بکنه میدونید؟ البته نه، انداب زینایی نداره تا نور را بتونه درک. حالا حق داره بگه نوری در عالم وجود نداره چون من نمیبینم؟ او اصلا تصورش هم نمیتونه بکنه، نمیتونه تصور کنه نور یعنی چی. نگید این چه فرض عجیبی است. خب انسانی هم داریم که کور مادرزاد هست دیگه، نداریم مگه؟ آدمی که کور مادرزاد هست، اگه هزاری شما از زیبایی های گل و مظاهر طبیعت براش تعریف کنید هیچی سر در نمیاد. اگر هزاری اختلاف رنگ سرخ و سبز رو براش توضیح دید هیچی نمیتوند، هیچ مفهومی نداره از سرخی و سبز. از زیبایی های دیدنی هیچ مفهومی نداره. آیا حق داره بگه چنین چیزهایی وجود نداره؟ یا خیال میکنید شما؟ میگه بابا تو چشم نداری، من که چشم دارم میبینم. خب وقتی اینجور شد از کجای یه جور چیزهایی باشه که ما اصلا حس درک اونا را نداشته باشیم؟ چنین احتمالی را به چه راه علمی میشه نفی کرد؟ چه بسا یه چیزهایی باشه که با یه حس ششمی باید درک بشه، ما پنج تا حس مثلا بیشتر نداریم. حالا بگذاریم از اینکه در روان شناسی حدود 20 تا حس اثبات کردیم، ولی بالاخره ورای اون چه ما درک میکنیم از کجا یه چیز دیگری نباشه که یک حس دیگری میخواد اون را درک کنه ما نداریم. شاید بعضی انسان ها باشن اون حسش را داشته باشه، شاید یک دو موجود دیگری باشه اون حس را داشته باشه. ما چه حق داریم وقتی چیزی را درک نمی کنیم ادعا کنیم که نیست؟ باید فقط بگیم نمیدونم هستم. اگر راه دیگری برای اثباتش بود قبول، اگر نه در شک میمونم. آیا غیر از ماده چیزی هست یا نه؟ آدمی که فقط اتکای به حس میکنه باید بگه نمیدونم. اما حق نداره بگه به عنوان یک اصل که غیر از ماده چیزی وجود ندارد، این ادعایی بدون دلیل. هیچ دلیل علمی امکان نداره که چنین چیزی را اثبات کنه، چون هر دلیلی فقط اون چرا هست میتونه اثبات کنه، یعنی دلیل های تجربی. به وسیله حس و تجربه اون چه درک اون چه هست و شما ابزار درکشو دارید درک میکنید، اما نبودن چیزی را نمیشه حس کرد. نمیشه حس کرد این که نور نیست، این خیاله. ما حس نمی کنیم که نور نیست. اگر نور باشه حس می کنیم، وقتی نور نباشه چیزی را حس نمی کنیم، نه این که حس می کنیم نوری نیست. حس انسان همیشه به چیزی می رسد که هست و با اون سنخیت هست. دو تا شرط اولا باید باشه تا ما حس کنیم، ثانیاً با این حاسه ما باید سلفیت بشه باشه. ما با گوشمون نورها رو نمیتونیم ببینیم، نور قابل درک با حس سامعه نیست، چون سنتیت با این نداره. با چه سنتیت؟ پس اگر چیزی بود که با هیچ یک از حواس ما سنتیت نداشت، طبعا ما نمیتونیم درک کنیم و نمیتونیم بگیم هست از راه حواس و نمیتونیم بگیم نیست. از قدر متعقن به عنوان چیزی که هیچ قابل انکار نیست، این ادعا که غیر از ماده چیزی وجود ندارد قابل اثبات نیست. شبیه بیانی است که قرآن شریف می‌فرماید قل هاتو برهانتون ان کنتم صادقین. شما اگر اجازه بفرمایید سوالات دارید بعد یادش بفرمایید. بله برهانتون ان کنتم صادقین. شما اگر اجازه بفرمایید سوالات دارید بعد یادش بفرمایید. بله یعنی در مقام مناظره اولین اشکالی که ما به خصم میتونیم بکنیم این است که مطالبه دلیل کنیم. یعنی چه دلیل دارید برای این که نیست؟ قرآن هم میفرماید شما که منکر خدایید، منکر قیامتید، منکر وحیید، چه دلیلی دارید؟ هیچ دلیلی ندارم برای این که نیست. از کجا میتونم بگن نیست؟ حد اکثر نمیتونم ما درک میکنیم، پس نمیتونیم بفهمیم که آیا هست یا نیست. پس این اصل به عنوان یک اصل علمی و قابل اثبات با تجربه پذیرفتنی نیست. یعنی سنگ اساسی مکتب مارکسیسم روی هوا گذاشته شده، هیچ استحکامی نداره. خودشون خیال میکنند یک بنای خیلی محکمی از سال ما هم از هر سنم بسلم تا این چیزها شروع کردن، نخیر، هیچ اساسی نیست. هم من اساس بنیانه هم علا شفا جروف انهار انهار بی خیار جمع. اصل دوم این است که ماده کاملا قابل شناخت هست، برخلاف مکتب آگنوستیسیز و مکتب سپتیسیز که اینها معتقدند به این که حقایق عالم قابل شناخت نیست، یا میگن ما در همه چیز شک داریم و یا ادعا میکنن که قابل شناخت نیست. اینها میگن ما برخلاف اینها معتقدیم که همه چیز قابل شناخت نیست. البته تدریجا با پیشرفت علوم این تفسیرش رو بعد اضافه میکنیم. ما هم با همین تفسیر فعلا بحث میکنیم. این که میگن همه چیز قابل شناخت هست به عنوان اصل دوم برای این فلسفه، این هم مثل اصل اول سست و بی‌اساس. شما از چه راهی اثبات میکنید که همه چیز قابل شناخته؟ شما حواس محدودی دارید که این حواس شما بردش محدوده، در شرایط خاصی میتونید بعضی چیزها رو درک کنید، اون هم با خطاهایی که داره. چشم شما تا یک مقدار معین انوار خاصی را میتونه ببینه، یه سلسله انوار دیدنی میشه. تازه یه خورده که دور بشه، یک جسمی خیلی که دور بشه، یه فرصت از شما دور بشه، دو فرصت دور بشه، نمیبینه چه دید. برد ادراکات ما محدوده. گوش ما، سایر حواس ما در دایره محدودی بعضی چیزها را میتونه درک کنه. از کجا میتونیم ادعا بکنیم که هر چه هست قابل شناخت است؟ شاید یه چیزایی باشه که اصلا ما حسی که اونا رو درک بکنه و وسیله‌ای که بتونیم اونا رو درک بکنیم نداشته باشیم. چه ادعای گزافی است که هر چه هست شناختنی است؟ و مارکسیسم در خلاف همه مکتب‌های ایدئالیستی معتقده که همه چیز قابل شناخته. ادعا شد که ادعای امکان باید اثبات بشه. که میگید ممکنه از شناخته بشه، در صورتی کسی میتونه اینو بگه که بگه من انظامشو دارم، وسیلهشو دارم، یواش یواش میرسم بهش. اما اگر احتمال بدیم که یه چیزهایی وجود داره که با هیچ یک از اندامهای ادراکی ما تناسب نداره، در هیچ عضو ادراکی ما، مخصوصا بر مبنای اونا که همه ادراک مادی هست و این انعکاس مادی، ما اگر دستگاه فیلم برداری از این موجود رو نداشته باشیم، یه دستگاه خاصی میخواد که در وجود ما تهیه نشده، اونطور که مثلا بعضی ها دانشمندان میگن الوحدت علیه، میگن بعضی از حیوانات هستن که وقوع زلزله را قبل از وقوعش درک میکنن، حالا چه امواجی پخش میشه از عمق زمین که اینا زودتر درک میکنن ما سرمون نمیشه، کسی هم نداره. خروس میگن درک میکنه، حیوانات درک میکنه، چارپاها درک میکنن، نزدیک زلزله که میشه فرار میکنن از محل زلزله، متوحش میشن، هنوز هم زلزله ظاهر نشده، بشر درک میکنه. بسیاری از ادراکات دقیق بعضی از حیوانات دارن که ما نداریم. حالا مسئله زیست شناسی و انواع حیوانات و حیوان شناسی مطرح نمیکنیم، بالاخره در جای خودش ثابت شده که خیلی چیزهایی وجود داره که ما راه درکش نداریم. پس این که هر چیز قابل شناخت است برای بشر، این هم ادعای اضافی است. دلیل مسئله سوم اون این است که ماده مساوی است با حرکت، حرکتی جز در ماده نیست و ماده ای جز با حرکت وجود دارد. باید عرض کنم که ما به این اصل به یک معنای دقیق قائلیم، اما اون معنا اگر شما ما را متهم نکنید که بی‌دلیل حرف می‌زنیم، انشاءالله به جای خودش ثابت خواهیم کرد، اصلا معنای اون حرف را درست درک نمی‌کنند تا بتونند بگن هست یا نیست. مسئله حرکت جوهریه که یکی از آقایون کتابی نوشته به نام نهاد ناآرام جهان، کتابی بسیار خوبیست، در این باره بحث کرده، میتونید آقای نزید استفاده کنید، نهاد ناآرام جهان من آقای دکتر عبدالکریم سروش. ما معتقد به حرکت در طبیعت هستیم و این مطلب را مرحوم سعد المتعلهین اثبات فرمودند و فلاسفه دیگر اروپا، چه مادی و چه غیر مادی، عقلشون به این نمیرسه تا بتونن بگن همین این هست یا نیست، بر ما که اثبات کنیم. ولی به هر حال فعلا حرف ما با آقایون مارکسیست ها، شما این که میگید ماده بدون حرکت نمیشه و حرکت بدون ماده، به چه دلیلید؟ شما به چه دلیلید؟ ما از راه دوران فلسفی میبینیم روز اصالت تعقل که با مکتب شما به طور کلی در مبنا فرق داره. ما در فلسفه اصالت تجربی نیستیم، مرد بحثش نیست، ما با دوران فلسفی اثبات میکنیم. شما که میگید حرکت بدون ماده نمیشه و ماده بدون حرکت، از کجا میگید؟ میگن خب این که روشنه آقا، امروز یه علم ثابت کردید. میپرسید این چیا ثابت کردید؟ میگه آقا ببینید، شما هر چیزی که در عالم میگید تغییر میکنید. درخت اولش یک دانه کوچولویی در زمین میفته، رشد میکنه، این حرکت هست. عرض کنم که آب را میذاره روی چراغ، اول یه درجه حرارت پیدا میکنه، بعد دو درجه، بعد سه درجه، این حرکت در کمیه. تخم مرغ را میذاره توی ماشین یا میذاره زیر مرغ، تدریجا درش تغییراتی پیدا میشه تا تبدیل میشه به جوجه، این حرکت. اینها در طبیعت. جامعه هم در حال تغییر و تحول است که اون مربوط میشه به مکتبه و مسئله ماتریالیسم تاریخی. ابتدا به صورت کمون اولیه بود، بعد حرکت کرد، به صورت بردگی در اومد، بردهداری، و بالاخره به صورت نظام فئودالیسم و سرمایه‌داری و حالا هم سوسیالیسم. این هم حرکت در جامعه است. پس در همه عالم حرکت وجود داره. جواب این که اینها چند نمونه جزئی است. با چند مثال نمیشه گفت تمام عالم هستی در هر جایی بدون حرکت وجود ندارد. شاید یه چیزی تو کره مریخ باشه اون حرکت نداره. ما چه می‌دونیم؟ امروز علم اثبات کرده هر چیزی از اتم ها تشکیل میشه، اتم داخلش الکترون پروتون است، همه اینا صحیح. شاید یه جایی پروتونی وجود داشته باشه که الکترونی دورش حرکت نمیکنه. نمیشه آقا، میگیم اونی که نمیشه تا اونچه شما دیدید اثبات میکنید، اونچه ندیدید که نمیتونه اثبات کنید، بنابر تجربه است. شما اتم های موجود در این عالم را تجربه کردید، اصلا از کجا میتونید اثبات کنید که هر جا ماده هست مرکب از اتمه؟ شاید در یک کهکشانی که میلیون ها سال با ما فاصله داره یه جور ماده وجود داره که مرکب از اتمه، شاید ساختمان چجوری دیگه. به چه دلیل شما میگید با چهار تا مثال اثبات میکنید یک اصل کلی را که همه چیز در حال حرکت دارد؟ تازه حرکتی که شما اثبات کردید حرکت الکترون ها به دور پروتون بود. پروتون حرکتش چطوره؟ اینا فقط حرکت رو به معنای تغییر وضع و یا تغییر مکان میدونن. حرکت جوهری رو هم تو که عرض کردم عقلشون نمیرسه تا بفهمن هست یا نیست، نفی کنن یا اثبات. اونا حرکات میگن همه شرکت حرکتگر. اونا یه امکی خیال کردن که این مسائلی که امروز در فیزیک اثبات شده همون مسئله حرکت جوهری است، اونا هم اشتباه کردن. هیچ شرطی به اونا نداره. اون یک مسئله فلسفی، یک مسئله علمی، اصلا مسئولش دوتا ولی های اثبات شم دوتا هست، هیچ شرطی هم دارن. خلاصه این اصل سوم هم اصل ادعایی در طرف اونها بیدلیل. ما معتقدیم، دلیل هم داریم، اما دلیل فلسفی بر اساس تعقل نه بر اساس تجربه. بر اساس تجربه چه این چیز رو همیشه اثبات کرد؟ برای اینکه دایره تجربه محدود است به شرایط خاص و مکان خاص. اون چه تا به حال شما تجربه کردید چنین بوده، اما در همه عالم از ابتدا تا انتها از ازل تا ابد چنین چیزی بوده نمیشه اثبات کرد. حق هم ندارید اثبات کنید، حق هم ندارید ادعا کنید، چون تنها شما چیزی را بر اساس مکتب خودتون میپذیرید که قابل تجربه باشه. این قابل تجربه نیست. دست بشر به کهکشانهایی که میلیون ها سال نوری فاصله با انسان دارن از کجا میرسه تا ببینیم اونجا چجوره برد؟ شاید اینجوری باشه که این از این سنس باشه، نظام اینجوری دیگری باشه. به هر حال این که ماده بدون حرکت نمیشه و به معنی اصل سوم، این هم برای اونها قابل اثبات نیست. پس سه تا اصلی که مهمترین و اساسی ترین اصل فلسفه مارکسیسم هست، هر سه تا بر روش خود اونها بی‌دلیل. اما ما در مقابل اونها چی معتقدیم؟ معتقدیم اولا غیر از ماده چیزی وجود داشته و دارد و خواهد داشت. خدا موجودی است غیر مادی، نه ماده است و نه مادی. بین این دو کلمه از آن توجه دارم فرق است. ماده مخصوصا به اصطلاح آقایون ماده فیزیکی است که آثار خاصی برای سیر کرده، مهمترین خواصش همون ابعاد سگانه است، طول و عرض و ضخامت. این لوازم خاصه ماده فیزیکی است. لوازم دیگری هم هست، عمل و عکس العمل، ارتنم اینرسی، چیزهای دیگه، اینا لوازم ماده است. وزن داشتن، چون لازمه ماده وجود جاذبه است و وجود جاذبه مستلزم وزن. به هر حال چیزهای دیگری، اینها رو از خواص ماده میدونن، اینها خواص ماده هست، اما خود این خواص چیه؟ اینها مادی هست، یعنی چیزیست متعلق به ماده. یعنی وزن مثلا دیگه طول و عرض عمق نداره، وزن یکی از خواص ماده است، اما وزن دیگه طول و عرض عمق نداره، ماده است که طول و عرض عمق داره. ما معتقدیم خدا موجودی است، نه ماده و نه مادی. نه خودش ماده است، یعنی پول و عرض عمق نداره. قدرش چقدر است؟ عرضش چقدر؟ وخامتش چقدر؟ خدا پول و عرض عمق نداره. مادی هم نیست، یعنی متعلق به ماده، در ماده، حلول کرده در ماده، خاصیتی از ماده، خاصیتی برخواسته از ماده، هیچ کدوم از اینا نیست. موجودی است کاملا مستقل از ماده. این یک. دوم، معتقدیم که در خود ما یک عنصری وجود دارد غیر مادی. به این معنی که ممکن است از ما جدا بشه به صورت یک موجود مستقل باقی بمونه، با اون روح هست. مبدأ پیدایشش چجوره؟ این را تکیه نمی کنیم روش، کم و بیش درش اختلاف نظر وجود داره. اما این جهتش که روح انسان بعد از مرگ یه چیزی قابل بقا بدون بدن، پس ماده و مادی نیست. مادهش متلاشی میشه، از بین میره، اما خود روح باقی. مادی هم نیست، خاصیت ماده نیست. اگه خاصیت ماده بود خود مادهش که از بین میره، خاصیتش هم از بین میره. چیزی مستقل
نیست.
ما که قانون لامازمیه این مطلب رو کامل کرده. فقط
شکل
بدیم. بعد انشاءالله بفرمایید ترجمه کنم جواب میشه. سوال رو بشه شروع بردشون بعد از آقای سال اجازه داشته باشم وقت از این که سخت گفته بود از سال اطراف سوالات بشه وقتی دیدان. پس ما معتقدیم که غیر از ماده خدا وجود دارد، وجود دارد که هیچ کدام از اونها ماده و مادی نیستن. ما هم باید دلیل بیاریم، همونطور که از اونا مطالبه دلیل کردیم و اونا دلیلی نداشتن، بر ما هم هست که اثبات کنیم که غیر از ماده چیزی وجود دارد. اول فقط احتمال بود، ولی به عنوان این که ادعایی عرضه می کنیم باید اثبات کنیم که چیز غیر از مادی هم ممکن است وجود داشته باشد. پس مسئله بعدی که مطرح است اثبات این که چیزی غیر از ماده وجود دارد. حالا اسم خاصی روش نمیذاریم، یعنی ابطال تساوی وجود با ماده. اونا گفتن هستی مساوی با ماده، ما بخواهم بگیم نامساوی با ماده، هستی اهم وسط ماده. یه چیزی که خاصیت مادی نباشه بخواهم اثبات کنیم، امکان وجود مجرد در مقابل این چیزی غیر از ماده داریم. این موضوع بحث پایانی. حالا سوالتون بزنید. قانون اگه خواهد اختیاری
ماده قابل، اونا بگیم ماده قابل
جواب نفهمه های شکل از اون خاصیت خاصی که در این سلول ها به وجود آمده بود، یعنی اون مولکول ها به صورت این سلول ها که در آمدن و با هم ترکیب شدن، دست به دست هم دادن، بدن من رو درست کردن، من یعنی همین. وقتی این ترکیب به هم خورد، شکل عوض شد، دیگه منی نباید وجود داشته باشه. درسته؟ مادهش باشه، ماده چه ربطی به روح داره؟ چه ربطی به من داره؟ من اون شکل خاص این ماده بودم علال فرد و این از بین رفت، پس دیگه معنا نداره چیزی باقی بمونه. اونی که باقی میمونه من نبود، اون قبل از منم بود، اون خاک بود، گیاه بود، چیزهای دیگری بود، در طبیعت موجود بود، قبلا موجود بود، بعد از منم هست، که من نبود، که روی نظر اونها منشون وقتی بود که این ترکیب خاص ارگانیک را داشته باشه. این که به هم خورد دیگه اون نیست، من نیستم. ما معتقدیم بعد از به هم خوردن اینا یه چیز دیگری هست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، رنگ نداره، بو نداره، وزن نداره، و اون من حقیقی است و اون روح هست و اون باقی است و روز قیامت دوباره برمیگرده به بدن و زندگی.